بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مورد بحث روز گذشته و شخصیت می شود که عباد ابن عبدالله اسدی کوفی که در سند روایت البته روایت حاکم در مستدرک قرار داشت، مؤلف کتاب الحجج الدامغات که رد بر کتاب المراجعات به خاطر وجود این شخص این حدیث را که بحث اخوت بود این را رد کردن، گفتن که این فرد ضعیفه. من عرض کردم که در مباحث قبل هم راجع به این شخصیت و این راوی ما بحثی داشتیم، اونتا اشتباه کردم در اون 100 نفری که صاحب المراجعات آورده از عالمان و رواد شیعه که در منابع اهل سنت آمدن، این جزء اونا نیست، اونجا مطرح نشده، ولی ما در بحث مراجعه 20 مراجعه شماره 20 که بخش دوم کتاب المراجعات حدیث الدار یا همون حدیث و بدء الدعوه را که بررسی می‌کردیم، یکی از نقل‌های اون حدیث که احمد ابن حنبل در مسند آورده، ایشون یعنی همین آقای عباد ابن عبدالله اسدی کوفی در سند اون روایت هست. اونجا ما بحث کردیم، من رجوع کردم دم اونجاست. بله، حالا من متن حدیث رو باز برای اینکه یادآوری هم بشود، شاید خالی از فایده هم نیست، حدیث مسند را نقل میکنم. میگوید حدثنا اسود ابن عامر حدثنا شریک عن الاعمش عن المنهال عن عباد ابن عبدالله الاسدی عن علی علیه السلام، ایشون از امیرالمؤمنین روایت نقل کرد. قال لما نزلت هذه الآیه و انذر عشیرتک الاقربین جمع النبی صلی الله علیه و آله اهل بیته فاجتمع 30، بعضیا 40 تا از بعضیا 30 تا که قبلا بررسی کردیم. فاکلوا و شربوا فقال لهم، متن حدیث این هست، من یزمن عنی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی. این روایت بود که اونجا ما آوردیم به عنوان این که در یوم الدار یا بدء الدعوه خلافت امیرالمومنین چه شده مطرح شده، اونجا بحث کردیم. کی؟ نه، تابعی است دیگه، لذا از امیرالمومنین نقل میکنه، تابعی. این حدیث در المسند جلد 1، این چاپی که بنده دارم، صفحه 545، شماره روایت هست 883. پس این رو من اصلاح کردم که در جلسه قبل عرض کردم عباد ابن عبدالله اسدی در زمره اون 100 نفر نه اونجا بحث نکرده بودیم، اینجا مطرح کرده بودیم. بله، روایت 883. و همینجا هست که در پاورقی مسند که گفتم خدمتتون، آقای احمد محمد شاکر حدیث شناس معاصر اهل سنت، یکی از رجال حدیث شناس است، این مسند را تحقیق و در واقع تصحیح کرده، پاورقی داره، روایاتش را از نظر صحت و ضعف و اینا بررسی کرده. ایشون میگوید اسناده حسنون. ما این را به این جهت استشهاد کردیم که این عباد ابن عبدالله اسدی اختلافی است، اینجور نیست که ضعفش مورد تسالم باشه، مورد اختلافه. بعضی ها توصیح کردن، بعضی ها تضعیف کردن. خب ایشان میگوید بله اسناده حسنون، بعد ایشان هم میخواد با آقای احمد محمد شاکر میگوید قال الهیثمی، نورالدین هیثمی، آدرس میده جلد 9 یعنی مجمع الزوائد، میگوید قال اسنادهو جید. پس بنابراین با اینکه در سند این حدیث عباد ابن عبدالله هست، میگوید اسنادهو حسن، ایشون میگوید اسنادهو چی؟ جید. بعد درباره اینکه این کی هست، عباد ابن عبدالله، همین آقای احمد محمد شاکر، میگوید ذکرهو ابن حبان فی الثقات، ابو حاتم ابن حبان که از علمای حدیث و جرح و تعدیله، کتابی دارد به نام الثقات، یعنی افرادی را که ایشون موثق میدانه اونجا ذکر کرده، از جمله اونها همین آغاز، یعنی ایشون عبدالله ابن عباد اسدی را اونجا آورده. ذکره ابن حبان فی الثقات و ضعفه ابن المدینی، اون تضعیف کرده، البته وجه ضعفش را نگفته، اون گفته مثلا ضعیف. و نقل تهذیب، مراد از تهذیب همین تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی. و نقل تهذیب عن البخاری انه قال فیه نظر. حالا توجه داشته باشید که این آقای احمد محمد شاکر اینها را همه را میدونه ها، در این حالی که اینها را میداند میگوید که اسناده حسنون، اینجور نیست که اینها را توجه نداشته باشید. و عن ابن الجوزی قال ضرب ابن حنبل، یعنی احمد ابن حنبل، ضرب ابن حنبل علی حدیثهی انا علی انا صدیق الاکبر. ابن حنبل ایشون نقل میکند ابن الجوزی که این حدیث را که همین عباد ابن عبدالله نقل کرده که انا صدیق الاکبر، این را خط کشیده، ضربه یعنی گفته نه این درست نیست، و قال هو منکر. حالا کجای حدیث را، کدوم مطلب را احمد ابن حنبل رد کرده به نقل ابن الجوزی؟ نه کل حدیث را، این عبارت انا صدیق الاکبر را، یعنی باید توجه داشت دیگه، یعنی این را ایشون گفته این منکره. حالا منکر، مرادشون از منکر اینه که اگر یک مطلبی را یک راوی نقل کنه، متنی داشته باشیم یک راوی مطلبی را آورده، اون وقت روات اوثق از او، یعنی رواتی که در وثاقتشون بحثی نیست، حالا مثلا این اختلافیه دیگه، اگر مطلبی را آورده باشد که دیگران نقل کرده باشن، این معارض با اونا باشه. پس اگر یک راوی حدیثی را نقل کرده است، در اون حدیث یک مطلبی آمده که در نقلهای معتبرتر خلاف این هست، اصطلاحاً به این میگن منکر. پس روایت منکر به روایتی گفته میشود که یک راوی را نقل کرده، از اون روات خیلی گردن کلفت و مثلا خیلی عالی هم نیست، یه اختلاف هست، ولی اونایی که اقوا و اوثق ازشون هستن خلاف این نقل کرده، این را میگن منکر. حالا بس بنابراین این بر اساس این که در روایات اهل سنت این وصف صدیق بودن مثلا از اوصاف ابوبکر نقل شده، ابن حنبل اینجا رو خط کشیده گفته نه این قسمت درست نیست، چون این خلاف اونهاست، منکره. باز ببینید الان بحث راوی نیستا، یعنی سخن در این نیست که این راوی ضعیف است، سخن در این است که این متن منکر است. کجاش منکر است؟ انا صدیق الاکبرش منکر است. کاری به کار اون مثلا اخو رسول الله و اینا من نداره، این تکشه داره میگه. بله حالا دیگه اینا میشه بعد تقریبی، مثلا اگر کسی بخواد جمع کنه دو تا رو قبول کنه.
چون من یادم همون موقع که این بحث رو فرمودید، پس خودم آقای احمد محمد شاگر گفتید که ایشون در تو بخاطر بخاری گشته، این اون گفته دیگه نظر رو ما پیدا نکردیم.
آره دیگه لذا نقل میکنن از
این نظر در بخاری نقل نشدن.
نه در بخاری که نیست، اینا ته صاحب چیز همیشه که تهذیب یعنی ابن حجر نقل کرده است قال البخاری. حالا کجا؟ آخه که بخاری فقط کتاب صحیح که ندارد، تاریخ الکبیر دارد، تاریخ الصغیر دارد، کتابای دیگه هم دارد، اون جای دیگه لابد مثلا گفته، و ایشون میگه ما پیدا نکردیم. البته این در واقع جازم نیست که به این حرفی که بخاری گفته باشه جزم نداره، اینجور نقل شده. خب عنایت بفرمایید الان، این چون که این شخص روایاتی را در رابطه با امیرالمومنین و از امیرالمومنین نقل کرده، حالا این شخصیتش کاملا روشن بشه به نظرم خالی از فایده نیست. و بعد میگوید و ترجمه لهو. اینا کی داره میگه؟ احمد محمد شاکر از حدیث شناسان معاصر برجسته اهل سنت، که این من قرائن زیادی دیدم که بهش اعتنا و احترام دارم. یکی از علمای شاخص همین مدینه است، جامعة المدینة المنوره، در کتابی دارد همین آقا کتاب نوشته در رد ابن خلدون درباره امام زمان که ابن خلدون روایتش مناقشه کرده. این عالم وهابی است، اهل مدینه، از علمای جامعه مدینه منوره. ایشون رد کرده و چاپ هم شده این کتاب. ایشون آقای خسرو شاهی، آقای سید هادی خسرو شاهی این کتاب را در واقع آوردن، ترجمه کردن و در یک کتاب چاپ کردن، بوستان چاپ کرده، بوستان کتاب چاپ کرده. کتاب خوبی است درباره امام زمان، به خصوص که این عالم وهابی آمده و این بحث مهدویت را که قابل انکار نیست اینا را تثبیت کرد. اونجا حالا بخوام این عرض بکنم، این عالمی که از علمای برجسته وهابی معاصره به احمد محمد شاکر استناد کرده، یعنی به قول و به رأی و به سخن ایشون در نقد ابن خلدون، که ایشون این آقای احمد محمد شاکر گفته است ابن خلدون حدیث شناس نبوده، بی خود داخل این بحث شده. یعنی در واقع یک آدم غیر متخصص وارد یک بحث فنی شده. این نقد را میگوید که ایشون میگوید مثلا اصاب از شیخ احمد شاکر که ابن خلدون چه نادمیه، یعنی میخوام بگم یعنی شخصیت برجسته است. ایشان میگوید که ابن ابی حاتم همین آقا را، کی را، چه کسی را؟ این آقای عباد ابن عبدالله اثری کوفی. این هم اشتباه نکنیم، یه مدنی هم داریم، یعنی عباد ابن عبدالله اثری مدنی هم هست. اون در بخاری ها اینو ازش نقل شده، اون درش بحثی ندارن آقایان. عباد ابن عبدالله اثری مدنی، مرحوم صاحب المراجعات هم یه اشتباهی کرده، اما اون وقت گفتیم بشار یک بلاخره یک آدم دیگه، حالا یه شخصیتی صاحب مراجعات هم یه عالم منظری نبود آخر که صرفا ممحض باشه در مباحث علمی، سیاسی بود، اجتماعی بود، اونم تو اون اوضاع احوال لبنان هزار تا گرفتاری بند خدا رضوان الله تعالی علیه داشت، با فرانسوی ها درگیر بود، آواره بود، کتابخانش آتش زدن، او را میخواستن بکشن، شهید کنن. چنین شخصیتی بود، حالا چنین شخصیتی یه جایی در نقل یک حدیثی یک اشتباهی کرده، دیگه نمیشه همین کتاب رو زیر سوال برد، باید وضعیت موقعیت طرف رو هم دید. علامه هلی یه آدمی بود ذوفنون، درسته؟ شیخ انصاری ذوفنن واحده مثلا، اینجوره. خب قطعا کسی که در یک فنی ممحض میشه، این از در نقلها و مطالب و اینا حواسش جمع‌تره تا اون کسی که در شاخه های مختلف میاد، به خصوص مباحث اجتماعی اگه باشه، مباحث سیاسی باشه، اشتباه باشه که ذهنش مشغول میشه، چرا سنخیت نداره. حالا بحث های علمی هم سنخیت داره، اما دیگه مباحث اجتماعی سیاسی اصلا سنخش هم سنخ مباحث علمی نیست. خودش این خیلی مهمه که یه آدمی بتواند اینا رو مدیریت کنه، یعنی انصافا مثل مثلا امام خمینی رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری. اینا گاهی وقتا اصلا یک بحثای علمی میکنن، من خودم تعجب میکنم، یعنی از رهبری با این همه مشغله هایی که ایشون داره، که یه وقت خود ایشون فرمود که من اندازه 5 تا مرجعیت این کار من هست، اینجور فرمودن دیگه. یه اون اوایل بعد از رحلت امام یه آقای خطبه خواند در تهران نماز جمعه، و این فکر و ایده را مطرح کرد که دیگه حالا رهبری و مرجع یکی دیگه. اینجور خود ایشون بعد اومد سخنرانی کرد، این خطبه خواند، خود رهبری، خدا حفظش کنه. بعد در اون خود گفت این حرفا نیست، من اصلا رساله نمی نویسم، برای ایران رساله ندارم، و هستن الحمدلله علمای زیادی هستن، منحصر به اینا هم که مدرسین نقل کردن نیستن. خود ایشان گفتا خیلی مرد شریفی است ایشان، خیلی سعی نظر داره، واقعا منحصر به اینا هم نیستند که مدرسین اعلان کرده. بعد فرمود حالا بحث کشورهای خارجی بحث دیگه ای داره، ولی اون وقت ایشان مثلا در کنگره شیخ مفید، خدا شاهده الان شما باز برگردید بیانیهشون بخوانید، به قدری جامع نوشته بودیم بیانیه رو راجع به شخصیت شیخ مفید، جنبه اصولیشون، فقهیشون، کلامیشون، تاریخیشون، هر کس از علمای حوزه، چون من شرکت میکردم، مثلا آیت الله جوادی صحبت کرد، آیت الله صوبانی صحبت کرد، آیت الله اون علمای درجه اول حوزه صحبت کردن. این باور بفرمایید هر یکی از این آقایان یه جنبه ای از اون مطالبی که رهبری تو بیانش آورده بود به این بزرگوارا مطرح کرد. این عجب نیست، یعنی این عادی نیستی که، یعنی چنین آدمی با این همه کثرت مشغله های ذهنی بازم حواسش، شما کتاب چقدر میخوانه، هر کتاب براش میفرستن اینا میخوانه، حاشیه‌اش چیز میمیسه، این عادی نیست دیگه. این انسان مثلا اینکه آقای شرف الدین اونجا اشتباهی سهوی کرده، همین آقای صاحب کتاب عرف حجج اینا دست گرفته و چقدر روش تبلیغات کرده که آقای آقا اینجوره مثلا دروغ میگه، حالا اون این همه اینا چیز میکنه هم فقط بر کذب، یکنده عمدی در کار بوده، میخواسته مثلا فریب بده، فریب کاری کنه. میگه نگاه کنید، اومده از گفته است که عباد ابن عبدالله اسدی از رجال بخاری است، در حالی که بابا اونی که از رجال بخاری است کیه؟ اون مدنی هست. اینی که در سند این روایت آمده کی هست؟ این کوفی هست و این نه، این ضعیف هست مثلا، این اختلافی است البته. ایشون مگد ابن ابی حاتم در کتاب جرح تعدیل از اون نام برده و جرحی براش ذکر نکرده است. ببینید ابن ابی حاتم کتاب جرح تعدیل داره، معلوم است که این آدم در صدد بود است که عیبها نقصهایی اگه هست نقل بکنه دیگه، نیافته چیزی. یعنی اینا را جمع کنیم کنار هم بگذاریم، اون وقت این آقای نورالدین هیثمی میگوید اسنادش جید است، احمد محمد شاکر میگوید حسن است، ابن حبان در کتاب ثقاتش را نقل کرده، ای را آورده. مضافاً بر همه اینایی که حالا خدمتون الان عرض کردم، در همون بحث قبلی رجوع کردم، نوشته ها بود رجوع کردم، دیدم که ما یه چیز دیگر هم اضافه بر اینا اونجا نقل کرده بودیم، و اون اینکه ابن کثیر دمشقی، ابن کثیر میشناسید دیگه، ابن کثیر از علمای خیلی شاخصه و یه مقدار گرایش های همین در واقع سلفی هم داره، شاگرد ابن تیمیه بوده، منتها به شدت و حدت او نیستا، یه خورده معتدل تره، ولی به هر حال گرایش داره دیگه. این دوتا کتاب دارد، کتابای مختلفی دارد، دوتا کتابش که معروفه، یکی تفسیرشه، اسمش هست تفسیر القرآن العظیم، که معروف است به تفسیر ابن کثیر دمشقی، رواییست کتابش، تفسیرش کتاب تفسیر رواییه، ولی گاهی هم نکته هم میگه، نکته هم میگه. مرحوم آقای معرفت، آیت الله معرفت یه وقت تعریف هم میکرد، منم میگم راست میگه، ایشان گاهی نکاتی میگه، نکات خوبی میگه و آدم دقیقی است. ایشان در کتاب تفسیرش ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین جلد پنجم، ذیل این آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، احادیث رو نقل کرده، خب حدیث طبری را نقل کرده است، عبدالقفار ابن قاسم در سندش از اون رد میکنه، میگه این درست نیست، همین حدیث را هم نقل میکنه، همین حدیث الان خوندم خدمتتون، من یزمن و انی دینی و مواعیدی و یکون و معی فی الجنه و یکون و خلیفتی فی اهلی، این را نقل میکنه، خب هیچ اشکالی به سندش نمیگیره. خب ببینید ابن کثیری که اون روایت طبری را که هم در تفسیر هم در تاریخ میگه نه این سندش درست نیست و این عیب نمیگیره، مضافاً بر این در کتاب البدایه و نهایه که کتاب تاریخی ایشون هست جلد سوم، در همین تاریخ قضیه سال نرم شاید که نه یادم رسید که سال شده نام اوایل دیگه، اینا را که نقل میکنه، این روایت را نه تنها رد نمیکنه بلکه شاهد میگیرد بر اون روایت طبری. دقت کنید اینا رو دقت کرد دیگه، یعنی ابن کثیر در تفسیر اون رو نقد کرده، سندش رو نقد نکرده، این خودش ظاهرش این است که یعنی این نقدی نداره. یک، در کتاب البدایه و نهایه نه تنها نقد نمیکنه، استشهاد میکنه، یعنی میدونید دیگه یکی از راه‌های تأیید روایت شواهد روایته، ولو عبارات فرق میکنه ولی مضمون مثل همه، این را شاهد میگیره بر همون روایت کی؟ روایت طبری که او را ناقص دونسته. حالا اینا را اگر خواستید مراجعه کنید، من چون رجوع کردم میگم آدرساش را، دوستان خواستید مراجعه بفرمایید، تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 211 و 213 و کتاب البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 36 پس نتیجه چه شد؟ این آقای حاصل حرف خلاصه این است، عباد ابن عبدالله اسدی کوفی از تابعین هست، از امیرالمومنین هست، نقل میکنه این اختلافی است. ابن المدینی تضعیف کرده، ابن حجر عسقلانی تضعیف کرده، از بخاری نقل شده است که فیه نظر، درست؟ اینا تضعیف هاست. توثیق ابن حبان اینو در کتاب ثقاتش آورده، یعنی توثیق کرده، موثق نزد ایشان. نور الدین هیثمی پذیرفته، احمد محمد شاکر پذیرفته، ابن کثیر دمشقی پذیرفته، حاکم نیشابوری، حالا خود حاکم دیگه، بالاخره حاکم نیشابوری حاکم است، حالا هرچی ما بهش ایراد بگیریم دیگه، اون جایگاه یک عالم حدیث بزرگ که از بین که نمی‌رود که. خب پس میشد اجتهادی. دیروز هم عرض کردم خدمت شما، حالا دیگه ما نمیتونیم به شرف الدین، مرحوم شرف الدین آقا اشکال بگیرد که آه این حدیث حدیث ضعیفی است. خب از نظر شما ضعیفه، چون بحث بین المذاهبی است. جناب شرف الدین آمده است به این روایت در باب اخوت استناد کرده، حالا تنها هم که نیست، روایت متعدده، ولی این روایت را حساب بکنیم، این عند جمع من علماء اهل سنه حدیث معتبرون، این کفایت میکنه. فقط جایی نمیشود در بحث بین المذهبی آدم استناد بکند و اینا نسبت به اون مذهب بدهد که شاذ باشه. بله، از قولایی که شاذ نادره چه در ما باشه چه در اونا، این صحیح نیست به لحاظ روش علمی نسبت دادن. اما اینکه بگوید نه این حدیث حدیث معتبری است، فی الجمله معتبر است، این عیبی نداره. اگر گفته بود مورد تسالم است، اگر گفته بود مورد اتفاق است، شما حق داشتید بگید آه این دروغه. آه چنین چیزی که نگفته است که، نقل کرده است از حاکم و گفته است که خب این حدیث صحیحه، صحیح یعنی فی الجمله. این تتمه ای بود، می‌خواستم این بحث رو باز منقح‌تر روشن‌تر باشه. حالا بحث علمیه دیگه، حالا اینا چون مباحث مهمه در مسئله امامت، امامت اساسی ترین بحث از نظر ما شیعه، میدانید دیگه توحید و نبوت و اسلام همش آخرش بحث میشه به این امامت، امامت رو باید خیلی جدی گرفت، بحث امامت رو. ولم یناد به شیئا کما نودی به ولایه. این هفت تا حدیث تا اینجا خوندیم که تعدادش در المراجعات آمده بود، بعدش هم ندید. آخرین حدیثی که حالا بنده انتخاب کردم، هشتمین روایت در همین بحث اخوت، این را از این کتاب فضائل اهل البیت ابن حنبل، احمد ابن حنبل، غیر از المسند کتابی دارد به نام فضائل الصحابه. این هم فهمودی درباره صحابه کتابی داره. و اونجا ایشان درباره امیرالمؤمنین به طور یک فصلی در کتاب فضائل الصحابه، فضائل علی ابن ابی طالب، عنایت کردید، خود این جدا چاپ شده، یعنی عده‌ای از علمای اهل سنت غیر اهل سنت کتاب فضائل علی ابن ابی طالب را مستقلا از اون کتاب فضائل الصحابه در آوردن چاپ کردن. این یک. دو، چون در اون کتاب فضائل الصحابه ایشون راجع به امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین علیهم السلام برای هر کدام یک بابی گشوده، فصلی گشوده احمد بن حنبل، بعضی هم آمدن اینا جدا کردند تحت عنوان فضائل اهل البیت من کتاب فضائل الصحابه از احمد بن حنبل. حالا این کتابی که ملازم می‌فرمایید دست من هست، همینه، فضائل و اهل البیت علیهم السلام من کتاب فضائل الصحابه، که اصل کتاب از جناب احمد ابن حنبل است. در اون کتاب فضائل الصحابه استدراک هم دو نفرم استدراک دارن، یعنی مستدرکات هم هست. یک پسر احمد ابن حنبل، عبدالله اسمش بوده، عبدالله ابن احمد ابن حنبل مستدرکات داره، اونم هست. پس از روایت خود احمد هست و از پسرش عبدالله ابن احمد. یکی هم یک آقایی هست، عالمی هست به نام ابوبکر القطیعی، که این علی ظاهر شاگرد همون، حالا یا رفیق این پسر احمد ابن حنبل بوده، شاگرد او بوده، اینا جزئیاتش خیلی اطلاع ندارم، ولی به هر حال او هم استدراک داره، او هم هست، میگن مستدرکات القطیعی. دقت کنید اینا چیزای لازمیه. بعضی علمای ما به خاطر اینکه خب این کثرت اشتغالی که گفتم خدمتتون، مثلا علامه هلی رضوان الله علیه، خب این همه کتاب داره دیگه، ایشون گاهی وقتا مثلا حدیث مال قطعی هست، بهش میگن زیادات القطعی، متن نیست، از خود مسند نیست یا از خود فضائل نیست، این القطعی آورده، اینا مستدرکه. اونجا مثلا گفته است که فی المسند ابن تیمیه آمده شروع کرده به جار و جنجال که آقای نیست، این آقا متوجه نیست، نمیدونم این از مسند نیست، این از زیادات قطعی است. اینا باید ما توجه داشته باشیم که گاهی روایت درست است که این از احمد بن حنبل است، ولی مستقیما از خودش نیست، من طریق القطیعی او من طریق عبدالله که فرزند این باشه، خب اینا باید هم جدا کنه. این کاری که خوبی که این کتاب کرده، اینا جدا کرده، یعنی کل این کتاب فضائل و اهل بیت، احادیثی که برای اهل بیت علیهم السلام نقل کرده، 457 است. 457 کل این کتاب احادیث راجع به امیرالمومنین فاطمه زهرا امام حسن امام حسین کنه، فصل جدا داره. خب در هر فصلی که ایشان آمده مطرح کرده، اول میاد روایات خود احمد حنبل را میاره جدا، بعد روایات عبدالله ابن احمد را میاره، بعد روایات قطعی را میاره. مثلا اینجا که من علامت گذاشتم، تا اینجا مال امیرالمومنینه، یعنی 372 تاش مال امیرالمومنینه. از این 457 372 شد مربوط به امیرالمومنینه، که اینها را هم ایشان نگاه کنید، الان من علامت گذاشتم برای اینکه دیگه اشتباه نکنم، اینا مال قطعیه، این مال خودشه، اینجا این حدیثه. الان میخوام حدیثا بعدش بخارم خدمتتون. این کتابی که بنده دارم فضائل اهل بیت صفحه 101 حدیث شماره 143. حالا خواهش مندم متن حدیث رو ملاحظه کنید، دیگه آخرین حدیثی است که بخوام بحث بکنیم. احمد ابن حنبل حدثنا زید ابن الحباب هیجیمی حدثنا الحسین ابن واقد حدثنی متر الوراق، متر ما میگیم باران، ما میگیم متر، اسمی آقا متر بوده، متر الوراق کتاب اینا لابد چیز میکرده، درست میکرده، وراق ان قتاده کتابی است، ان سعید ابن المسیب که صحابی است. این حدیث اینجوریه، سندش ایناست که بس میکنه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آها. جالب است که این حدیث دیگه دقیقاً مربوط به قصه اخوت است و عقد الاخوت، چه بعضی از روایات که نقل کردیم مربوط به اون جریان نبود، ولی این راجع به همون جریان دقیقاً. آها بین اصحابه فبقى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر و علی. این سعید ابن المسیب داره نقل میکنه، صحابیه، عقد و قوت برقرار کرد بین همه، چهار نفر باقی موندن، پیغمبر، امیر المومنین، ابو بکر، عمر. فآخا بین ابی بکر و عمر، اون دو نفر هم تکلیفش روشن کرد، عقد و قوت بین اونا برقرار کرد. و قال لعلیم انت اخی و انا اخوک، امیرالمومنین برای خودش برداشت، انت اخی و انا اخوک. حدیث شماره 143. خب حالا ما میخواییم سند این حدیث رو ببینیم چجوره، اعتبار این حدیث، رجال این حدیث چی ها هستن، یعنی چه جایگاهی دارن، این را خدمتون عرض میکنیم که انشالله بررسی بشه. یکی یکی شروع میکنیم. سعید ابن المسیب که صحابی است، بنابر قاعده معروف نزد اهل سنت که همه صحابه عدول هستند، عادلن دیگه، این بحث نداره، نیازی نیست ما اونو بررسی بکنیم، این راجع به سعید ابن المسیب. و اما شخصی که از ایشون نقل کرده که بود، آقای اشراقی، قتاده بود دیگه، خیلی هم مجمع البیان از ایشون مفسری بوده، رأی داشته، از ایشون زیاد نقل میکنه، بله، تفسیری که از کسانی که در تفسیر حرف داره و قولش رو معمولا نقل میکنن، به خصوص در همون مجمع البیان، همین آقای قتاده است. ایشون تابعیه و در وساقتش سخنی نیست. من عبارت تقریب و تهذیب را میخوانم، ابن حجر عسقلانی میگوید قتاده ثقتون سبتون، گفتیم این از اون اعلاهاست، یعنی دیگه از صحابه که بگذریم یه چنین تعبیری برای کسی اگه بیاره این خیلی درجهش بالاست. ثقتون صفتون. ایشون فقط یک عیب داشته است، مدلس بوده. یعنی گاهی حالا دیگه تدلیس رو مفصل خدمتتون نقل کردیم، تدلیس در اسناد، در اسناد مدلس بوده، ولی در عین حالی که مدلس بوده است ذهبی اینجور میگه، میگه حافظون، اولا حافظ یعنی روایت زیادی رو بلد با سندش، ثقتون ثبتون لکنه مدلس و معهازا احتج بهی اصحاب الصحاح. اصحاب الصحاح یعنی چی؟ یعنی بخاری، مسلم و بقیه اصحاب الصحاح، در این حالی که این مدلس بوده ولی به این عیب نمی گرفتن، احتجاج می کردن. لا سیما اذا قال حدثنا، حالا اونجایی که معنن هست تنه مقدار تحمل کنن، اما اونجایی که دیگه بگوید حدثنا دیگه مشکلی نبوده. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 385. خب حالا خواهش من دقت کنید، خوشبختانه در این روایت که ایشون از سعید ابن المسیب نقل کرده این معنعنش ضرر نمیزند. چرا؟ چون ایشان سعید ابن المسیب را ملاقات کرده، سماع الحدیث ازش داشته است، هم ملاقات کرده و هم ازش حدیث یاد گرفته. دقت فرمودی؟ پس این از اون جاهاییست که اگرم بگوید ان فلان که ما ان باشه دیگه شک ندارد که ایشون این آقا رو دیده. اون جاهایی مشکل داره که ما نمیدونیم که این آقا را دیده و شنیده یا نه. وقتی میگوید ان فلانی میگیم شاید یه واسطه‌ای بوده که حدیث مثلا مرسل بشه، اما در معنی اینجور نیست. به چه دلیل رو عرض میکنیم؟ به این دلیل که حالا خدمت میگم، تهذیب و تهذیب ابن حجر، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی نقل میکند، میگوید که سلام ابن مسکین، حالا اسم یک شخصی است، از عمر ابن عبدالله نقل کرده است که قتاده چندین روز نزد سعید ابن مسیب حضور یافت، نزد همین آقای سعید که صحابی است، و از اون سوال میکرد. سعید به اون میگفت آیا اون چرا که از من میپرسی حفظ میکنی؟ سعید مسیب بهش میگه اینا که من میگم و یاد میگیری حفظم میکنی یا از ذهنت میپره؟ ایشان گفتش که بله، من هر چی شما به من گفتید همه را حفظ دارم. گفت که خب پس بگو ببینم چی گفتم من. این سوالاتی که خودش کرده بود میگفت من اینو پرسیدم شما اینجوری جواب دادید. شروع کرد هر چی سوال کرده بود، هر چیشون جواب داده بود اینا را دقیقاً نقل کرد. قتاده برای سعید ابن مسیب میگه سعید به شگفت آمد از حافظش. این عجب حافظه ای داره، حالا تعبیر حضرت استاد آیت الله سبحانی که دیگه من نمیگم، ایشون میفهمون حافظه شما چنین حافظه ای نیست، حافظه خودش خیلی قوی. بله گفت عجب حافظه ای. بعد برگشت گفت که من فکر نمی کردم که خداوند متعال یه آدمی حافظه ای مثل تو خلق کرده باشه. اینم تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 6 صفحه 483. خب پس چه شد؟ پس اولا قتاده خودش از اون ثقتون ثبت هست، یک معنعن اگه داشته باشه مشکل داره، اون در جاییه که ما نمیدونیم که این مردیون انهش شیخش که روایت میکنه این را دیده یا نه شنیده یا نه. نه اینجا مانحنفی سعید ابن مسیر ملاقات کرده حدیث ازش گرفته، پس اینم عیب نداره، از اینم عبور میکنیم. این شد دوتا. خب جناب مسلم ابن حجاج نیشابوری همین را در مقدمه یک کتابش مطرح کرده، همین دکتری که الان آقای مشتاق‌زاده فرمودن ها. گفته بله یک کسی، نمیگه کی، میگه یه نفر یک نظری دارد که شبیه این نظر آقای مشتاق‌زاده بوده، که این میگوید که بله ما اگر احتمال بدهیم، هر جا احتمال بدهیم که این آقا که روایت میکند شاید نشنیده است و روایت میکند، ایشون میگه همه رو وزیر سوال میره دیگه، چی میمانه؟ اونی که ایشون مسلم میگوید این حرف باطل است. اون چه مهم است این است که ما بدانیم که این آقا این شخص با این ملاقات داشته، اما دقیقا مورد به مورد هی بیاییم بگیم که آیا همینم ملاقات کرده باشه، نگم یا اگه اینجور باشه همه احادیث زیر سوال میره. دقت فرمودید؟ پس اون چیزی که اشکال ایجاد میکنه اینه که ما اصلا نمیدونیم که این آقا اینو ملاقات کرده یا میدونیم ملاقات نکرده. مثل اینجا که لقا داشته، سما داشته، این دیگه اصلا اشکال وارد نیست. اینا تو مقدمه کتاب صحیح مسلم اینا مطرح کرده بهشون جواب داده. خب یعنی قبول کردیم این شد دوتا. سومین شخصیت که بود متر الوراق، قبل از این آقای قتاده متر الوراق بود. درباره ایشون اقوال مختلفی هست، من نقل میکنم. ذهبی پس از نقل تضعیف ابن سعد و نسائی، یعنی ابن سعد و نسائی تضعیف کردن، میگوید متر از رجال مسلم است. الان خوندیم که گفت احتج بهی اصحاب الصحاح، ایشون از رجال کیه؟ مسلم ابن حجاج نیشابوری است. و حدیثش حسن است. اینا چه کسی میگه آقا؟ این مطلبی که خدمتتون گفتم ایران ذهبی میگه. آقایان مستحضر دیگرشون مکرر گفتیم، دوستان در جریان هستید، ابو عبدالله ذهبی صاحب کتاب میزان اعتدال از اون محدث شناسان است، متعنته، متساهل نیست، حتی معتدل هم نیست. سه دسته کردن: متساهلین، معتدلین، متعنتین، اینایی که سختگیر بودن. این جزء اون سختگیراست، همین ذهبی. در عین اینکه سختگیره میگه نه این حرف نسائی و اینا درست نیست که تضعیف کردن، چون از رجال مسلم است. البته میگوید حسن است. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 127. حالا یه سوالی ازتون بکنم جواب بدید. از رجال مسلم هست پس چرا حسن است؟ چون کتاب مسلم صحیح است. یعنی راویان در صحیح مسلم چه هستن؟ صحیح هم دیگه، اسم کتاب هست صحیح، یعنی همه میشود که عادل هستن. چرا ایشون میگوید که این حسن است؟ ذهبی چیزی به ذهنتون میرسه؟ نه، خودش داره میگه، یعنی خود این آقای متر میگه، یعنی آدم. خب اگر راوی در حد حسن باشه، روایت رو حد حسن دیگه. بله نه، این صحیح مسلم و بخاری اینجور نیست. بله صحیح ترمذی. چرا؟ یعنی از این دوتا بیایید پایین تر، ترمذی اینجوره. اگه به اون بگیم صحیح، او حسن هم داره، حسنش دم زیاده. فکر نمی کنم به ذهنتون بیاد بگم مشکل حل کنم. نه فکر نمی کنم، بذارید بگم تمام کنم دیگه، ذهنتون نمیاد. و آن این است که حالا بدانید اینها را، اینا مفیده، به خصوص دوستانی که تو مناطقی هستید که مراوده دارید، احیانا ارتباط دارید با علمای اهل سنت. ببینید ما دعوا نمیخوایم بکنیم، ولی کن بایستی جدال احسن بکنیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ضعیف برخورد کنیم، بهتر است اصلا نرویم تو دانشگاه، نرویم برای حل شبهات جدید، در مناطق اهل سنت و اینا هم نرویم برای دفاع از موانی شیعه نرویم. اگه ضعیفیم خدا شاهده ضررش بدتره. باید حتما خودمون رو مجهز کنیم، تقویت کنیم، قوی باشیم. یک روشمون هم روش بسیار ملایمی باشه، دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. لازم نیست شمشیر از رو ببندیم، دعوا نمیخوام بکنیم، میخوام گفتگو کنیم، با هم چای بخوریم، با هم دیگه نوشابه بخوریم. اون نوشابه که ضرر داره، چای هم ضرر داره البته، ولی حالا کمش بخوریم، کم رنگش بخوریم، بعد صحبتم گپ علمی بزنیم. خدای متعال این توفیق را به این حقیر عنایت فرمود. ما این بلوچستان که میرفتم و وقتی من میرفتم اینا، اصلا با اینا رفیق شده بودیم حقیقتاً. رفیق بودیم، صمیمی صحبت میکردیم، گفتگو میکردیم. گفتم خدمتتون خانه ما آمدن، اینا آمدن قوم منزل ما آمدن. اما سر سوزنی از مبانی اعتقادی ما کوتاه که نمی آمدیم، که محکم مستند با اخلاق خیلی راحت روان ملایم، با احترام. لطف الهی این یه مقدار ما تلاش بکنیم و اون روش خود ائمه علیهم السلام را به کار بگیریم، بهترین روش روش اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. با ابن ابل اوجاها هم بحث میکردن، بحث خیلی راحت، یعنی عصبانی نمیشدن. هیچ کس نتوانست امام صادق را عصبانی کنه، حتی ابن ابل اوجا با اون آدم بدزبانی هم بود، خیلی حساب نمیکرد، یعنی که چی بگه، تعابیر اینا رو بدجور به کار میبرد، ولی امام صادق باش گفتگو میکرد و توجه فرمودید اینجور ها، ما باید اینجور انشالله تعالی اینجور دفاع بکنه از اهل بیت با منطق با استدلال. اینه که اینا رو بزنیم. مسلم روایاتش دو دسته است، یک الاصول، دو المتابعات. دقت فرمودید روایاتی که مسلم می آورد اصل داره، مثلا یک حدیث نقل میکنه بعد این چند تا شماره هم تکرار شده، همین شماره تکرار شده، یعنی اون شماره یه حدیث زیاد نشده است ولی هی چند تا دست، دو تا سه تا چهار تا دیگه هم زیلش آمده. اینا رو بهش میگن متابعات. پس رجال مسلم دو گروه میشن، اونهایی که در اصول به اونها استناد کرده است، اونهایی یعنی که دیگه صحیح هست، یعنی هر جا باشن اونا عادل هم در واقع، یعنی و از نظر ضبطشون هم ضبطشون قویه و هم عدالت دارن. ولی اگر چنانچه در متابعات باشه اینا میگن حسن. پس علت این که ذهبی میگوید از رجال مسلم است و هو حسن، به خاطر این است که مسلم در متابعات به او چه کار کرده؟ استناد کرده از این متر ورا. خب دقیق فرمودید تهذیب و تهذیب، آدرس میخواد براتون بدم بعدا رجوع کنید. تهذیب و تهذیب میزان الاعتدال جلد 427، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 899. باور کنید دوستان عزیزم، فضلای بزرگوار، من کفش شما را جفت میکنم، میبوسم دست شما، دلم میخواست برم اربعین کربلا، خیلی هم دلم میخواست، ولی باور بفرمایید به خاطر اینکه احساس میکردم باید این وقت را استفاده کنم، اینا رو رجوع کنم، تا اینا دارم وقت نداشته بشه رجوع نکنم نمیشه. چند تا کار میخواستم از همین کارهای اینجوری انجام بدم، الحمدلله اینا رو انجام دادم، نرفتم دیگه، خیلی هم دلم میخواست برم. یعنی ماها باید حواسمون باشه اونجا میرن، من به هل کفایه الحمدلله میرن، خیلی هم خوب از دنیا دارن میان، اما اگر ماها یه کارهایی میتونیم بکنیم ازمون میاد، دیگران اونجا میره، بالاخره اون الله اکبر و لبک یا حسین اینا رو اونها هم میتونن بگن، هم میتونن بگن. اما اینکه مسلم متابعات دارد، اصول دارد، اینجا اینجوره اونجا اونجوره، این کار همه که نیست، که توقع هم از اونها نیست، چون بالاخره ما اومدیم حوزه برای همینا اومدیم، برای چی اومدیم؟ اگر وجوهات رو بخوام بزنم، خب فقیر و نیازمند که زیاد تو کشور هست، از اگر حالا کم یا زیاد بنده امثال بنده استفاده میکنیم، به خاطر این باری است که بر دوشمون است. من والله بعضی وقتا همجرا میگم آیا اصلا من در حدی که این شهریه میگیرم میتونم کار بکنم؟ بازدهی دارم یا ندارم؟ مسئولیت دیگه سنگینه. اینا رو عنایت بفرمایید. بله، پس اینجور شد که این میرسیم به ابو زرعه. ابو زرعه یحیی بن معین، دقت کنید، همین آقا را صالح دانستن، هر دوشون از بزرگان هم، یعنی از ائمه جرح و تعدیل، هم ابو زرعه و هم این یحیی بن معین. ابن حبان در ثقات ذکرش کرده. پس تا اینجا دو نفر تضعیف کرده بودن. کی بود تضعیف کرده بود؟ یکی نسائی بود و یکی هم ابن سعد، درسته؟ که ذهبی رد کرد تضعیف نسائی و ابن سعد را، آقای ذهبی رد کرد، گویا از رجال مسلم است، چرا شما رد کردید؟ این آقای ابو زرعه یحیی بن معین را صالح دانستن، ابن حبان در ثقات آورده است، اجلی، اینم از ائمه علم حدیث و جرا تعدیله، گفته است صدوق لا بأس به. ابوبکر بزار، اینا همه که نام میبرم از ائمه و علمای طراز اول، این که جرا تعدیل، عالم جرا تعدیلن، گفته است لا بأس به. اینا ببینید، اینا همه توثیقاته. یه دو نفر تا اینجا تضعیف داشت، اونم ذهبی رد کرد، بقیه الان همه توصیق اینایی که نقل کردم. از ابو حاتم دو تا قول نقل شده است، متعارضه، یه جا تضعیف کرده، یه جا گفته صالح الحدیثه، اون قولش از اعتبار میفته، هیچ دیگه تعارض میکنه، قول ابو حاتم از رده خارج میشه. ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب و تهذیب گفته است صدوق، همین آقا را، متر وراق را، صدوق کثیر الخطا. خب این که میگوید کثیر الخطا، با توجه به این توصیق هایی که عرض کردم، خطای او در حدی نیست که این شخصیت را از نظر اعتبار در واقع بیاندازد. خود این عبارت صدوقون، قبلا هم گفتم میترسم اینا تکرار میکنم خسته بشید، آقای ابن حجر، اینا این از تعابیر چیز است، جرح نیست، تعدیل است، منتها تعدیل ضعیفیه. این تعبیر صدوقون مقبولون، یخدخته او کثیر الخطا، اینا همه مال اون تعدیل های ایشونه، طبقه بندی کرده. دقت فرمودید؟ اون تا ردیفش به پایین تر، مثلا میشد حسن فرض کن، صحیح حساب نمیشه. بنابراین با توجه به اینها این نکته رو عرض کنم که ایشون، این آقای ابن حجر میگوید، این نکته رو خواهش کنم دقت کنید، میگوید حدیث ایشون یعنی مطر ورا از عطا ضعیف است. هر وقت که ازشون هست نرتون از ضعیف. حالا خوشبختا به حدیث نه ماننوفی از اون نیست، از قتاده است. یعنی در این روایت ما آقای مطر ورا از عطا نقل نکرده است که بگوید در این مورد خاص ضعیف است، نه از قتاده است. پس اینم مشکلی ارمشارت که نداره. لذا فقط یک نکته باقی میمانه، دیروزم گفتم، روزهای قبلم چند بار گفته بودیم، یک چنین شخصیتی که اختلافی است، یعنی تضعیف هم داره، مورد اجماع نیست، اگر احیانا روایتش معارض داشته باشه، معارض، و اون راویان اون روایت معارض از نظر چه مورد تسلم باشن، اونا تقدم پیدا میکنه. دقت کردید؟ لذا ابو داوود صاحب همون سنن، ابو داوود گفته است که لا یقطع به فی حدیث اذا اختلف یا اذا اختلف. ببینید وقتی بحث رو چیز میکنه، دنبال میکنه، به چه نتیجه خوبی میرسه. این همه حرف ایشون درسته. یعنی ابو داوود گفته است لا یقطع به، کجا؟ فی حدیث اذا اختلف، یعنی اونجایی که اختلاف واقع بشه به حدیثشون قطع حاصل نمیشه. این معنیش این است که اگر چنانچه اختلاف نبود، نه حدیثش مشکلی نداره. پس اینم این مدرک این مطلب، تهذیب و تهذیب، جلد 8 صفحه 199. چند تا دیگه باقی مانده از سند: سعید ابن المسیب، قتاده، مطر الوراق، حسین ابن واقد. حسین ابن واقد، ابن معین و دیگران او را توصیف کردند. احمد ابن حنبل برخی از روایاتش را، نه خودش را، گفته از منکر است. دقیقا فرمودید. با این حال به نقل ابن حجر عسقلانی، اثرم به سه سنخته، الف سه سنخته رمیم، نام شخصی است، از احمد نقل کرده است، گفته از لیس بهی بعثم، یعنی خود شخصیت نزد احمد حنبل عیب نداره، بعضی از روایاتش را ایشون قبول نکرده، گفته روایت منکر است. ابن معین، ابو زرعه، نسائی، ابن سعد، ابو داوود، ابن حبان همه توثیقش کردن. پس این رجل، این راوی که حسین ابن واقد باشه، مشکلی نداره. میرسیم به آخرین، زید ابن الحباب که احمد ابن حنبل از ایشون نقل کرده، شیخ احمد میشه. این زید ابن الحباب متوفای 230، خود احمد متوفای 241، احمد ابن حنبل متوفای 241، این شیخش که از او رقم کردن متوفای 230. جالب اینجا ذهبی رمز براش گذاشته است، همین زید ابن الحباب را، یک میم. میم یعنی چی؟ رمز میم یعنی چیه؟ میزان الاعتدال، یعنی از رجال مسلمه. میم که می نویسد یعنی از رجال مسلم است. بعد عین و واو نوشته است، بعدش، بعد از میم، عین و واو یعنی مورد تسالم اصحاب سنن اربعه، یعنی ترمذی، نسائی، ابو داوود و ابن ماجه. یه چنین شخصیتی است، یعنی ذهبی این رمز رو در جلو اسمش گذاشته و بعد گفته است که وی از رجال مسلم است و ابن معین توثیقش کرده، ابو حاتم، علی ابن مدینی، اجلی، اینا همه توصیف کردن. این شخص هیچ مشکل نداره. پس یک روایتی الان ما داریم به لحاظ سند معتبر و عبارت چه بود؟ متن عبارت انا اخوک و انت، بله، انت اخی و انا اخوک. قضیه هم دقیقا مربوط به عقد الاخوته، یعنی هر دو مطلبی که ما دنبالش بودیم این را داریم. این بحث ما دیگه، بله بله، همطوره، یعنی هم ابو، بله هم، حالا اینا بعد انشاءالله تتمه‌ای داره به امید پروردگار در جلسه بعد اینا دیگه تکمیل میکنیم. فعلا 8 روایت رو ما با سند بررسی کردیم، یعنی با غمزه این از شواهد ها، یعنی بحث شواهد چیز دیگه است، خود اینها رو سندش بررسی کردیم که این بحث اخوت رو اثبات بکنه طبق موازین علمای اهل سنت. این تتمه‌ای دارد این بحث، انشاءالله تعالی در جلسه بعد بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.